دونیت یا خوندیتوب لري.
شپږ نیمه بجې شوې د ازادي رادیو د ورستۍ خبری مجلې ور رسیدلې ده. جاوید نعیمی د دې خبری مجلې کوربه دی. ډیر خراغلی.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم. شما هم ایتار بخیر. شما را به مجلې خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که معاهده دوستی میان افغانستان و فرانسه از امروز قابل اجرا شد. همچنان از حادثه روز گذشته در ولایت هلمند با جزئیات میشنوین که در نتیجه حمله یک عسکر افغان و طالبان مسلح 6 پلیس در ولسوالی گرش کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
مقامات محلی در هلمند تایید میکنند که 6 مامور پلیس در ولسوالی گرش کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه در یک سفری از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اختر ابراهیمی امروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم دیدار کرد. تفصیل خبرها. مقامات محلی در هلمند تایید میکنند که 6 مامور پلیس در ولسوالی گرشک کشته شدند. دفتر والی هلمند با نشر اعلامیه گفته است در قتل این افراد آشپز و یک مامور پلیس پسته امنیتی دست داشتند. در اعلامیه آمده است آشپز و افسر پلیس نخست دو تن از ماموران پلیس را با ضربه گلوله کشتند و بعداً تعداد دیگر شورشیان به محل حادثه آمدند و 4 مامور پلیس دیگر را به قتل رساندند. اعلامیه می‌افزاید که یک تن از حمله کننده ها بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. وزیر خارجه فرانسه در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. گزارش شده است که وی با مقامات افغان سند همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور را تبادله کرد. در جریان سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به اروپا، رؤسای جمهور دو کشور درباره امضای سند همکاری‌های استراتژیک توافق کرده بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روند توزیع میگوید که روند توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چابهار ایران نهایی شده است. انوار الحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت پروسه توزیع زمین در این محل به وسیله اداره صنعتی چابهار به پیش برده می شود.
ما فقط به یک معرفی خط میتیم، انشاءالله کدام مشکل نمی باشه. در حدود یک 10 کمپانی درخواستی خود داده بود، متشبثین میتونن که هر قدر زود میتونن به ما رجوع کنن.
آقای احدی میگوید که حکومت ایران توافق کرده است که حدود 50 هکتار زمین را در بندر چابهار در اختیار تاجران افغان بگذارد. با باور کارشناسان افغانستان که یک کشور مهاد به خشک است، برای صادرات و واردات اموال نیازمند است تا راه به بحر داشته باشد. با پروژه بندر چابهار ممکن است تا حدی از مشکلات تجار افغان در قسمت ترانسپورت کاسته شود. نهادهای متعدد مدافع از حقوق زنان امروز با ابراز نگرانی گفتند خشونت بر علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان این نگرانیشان را امروز ابراز کردند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه گفت برای مبارزه مؤثر با خشونت علیه زنان در این کشور به تلاش‌های مشترک نیاز است.
ما معمولا از قربانی ها میشنویم، اما از کسایی که عامل هستند، از عاملین خشونت و متهمین خشونت کمتر گزارش داده میشه. ما فکر میکنیم صدای یک نهاد و یک فرد بسیار مؤثر نیست تا همه بسیج در قسمت نشن.
اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و نهادهای جامعه مدنی بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا در مجازات عاملین خشونت با زنان جدی تر عمل کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک موتر سرویس که شاگردان دختر را حمل می‌کرد در جنوب غرب ایران واژگون شده که در نتیجه 26 تن کشته شدند. رادیوی دولتی ایران گزارش داد که این حادثه دیروز در ولایت خوزستان حدود 500 کیلومتر دورتر از تهران رخ داده است. به نقل از محمد رضا مهماندار یک مقام ارشد پلیس گزارش شده است که راننده به دلیل بارانی بودن هوا و سرعت زیاد کنترل موتر را از دست داد. مهماندار گفته است در این رویداد 19 تن دیگر زخم برداشتند که به شفاخانه منتقل شدند. کابینه لبنان امروز یک جلسه اضطراری برگزار کرد. این در حالی است که مظاهرتچیان بعد از انفجار دیروز در شهر بیروت جاده ها را مسدود کرده و تایرهای موتر را آتش زدند. در انفجار دیروز یک مقام ارشد استخباراتی این کشور و 7 تن دیگر کشته شدند. صدر اعظم لبنان نجیب میقاتی گفت وی استعفای کابینه خود را پیشکش کرده، اما رئیس جمهور به او گفته است که برای مدت کابینه خود را نگه دارد.
وکیل فخامت رئیس
كل الحوائج اللي عم نمر فيها.
من با رئیس جمهور همه نگرانی هایم را در پرتو آنچه در کشور میگذرد ابراز کردم و برایش گفتم که من در موقف صدارت باقی نمیمانم و اینکه فکر کردن در مورد تشکیل یک حکومت جدید ضروری است. جناب رئیس جمهور گفت که به این موضوع باید به شکل نگاه کنیم که منافع ملی را تضمین کند و لبنان دچار یک سرنوشت نامعلوم نشود. او گفت موضوعات باید با آرامش بررسی شوند تا دیده شود که وضعیت چگونه انکشاف میکند. مخالفان سیاسی حکومت لبنان ادعا میکنند که رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه در عقب بمبگذاری دیروز است. جنرال ویسام الحسن که در این بمبگذاری کشته شد درباره دست داشتن سوریه و گروه شیعه حزب الله در قتل صدر اعظم پیشین لبنان رفیق حریری تحقیق میکرد. حریری 7 سال پیش در نتیجه انفجار کشته شد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی امروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم دیدار کرد تا دمشق را وادار با آتش بس میان نیروهای وفادار به رژیم بشار الاسد و جنگجویان مخالف رژیم بسازد. به طور فوری تا حال درباره نتیجه این دیدار چیزی گفته نشده است. سوریه قبلا در پاسخ به این درخواست ابراهیمی گفته است دمشق میخواهد ضمانت دریافت کند که نیروهای شورشی نیز مشابه به نیروهای دولتی اقدام میکنند. و فلسطینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد. اکثر نامزدهای این انتخابات وابسته به حزب فتح خوانده شدند. حزب فتح که توسط رئیس اداره فلسطین محمود عباس رهبری می شود با مشکلات داخلی روبروست.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. معاهده دوستی میان افغانستان و فرانسه از امروز قابل اجرا شد. 6 پلیس افغان توسط یک همکار افغان خود و همچنان در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار ایران را برای تجار افغان آغاز کرده است.
فعلا 50 هکتار است و ممکن ما از تابار کمتر از 8 تا 10 هکتار دانوز زیادتر از این توزیع نکردیم. منوز زمین زیاد مانده.
آجندای سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان از سوی مقامات پاکستانی پذیرفته نشده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که نشر برخی گزارش‌های نادرست افکار عمومی را مغشوش ساخته است.
در این اواخر میبینید که درباره 2014 صحبت بسیار زیاد میشه. متاسفانه بعضی از رسانه‌های تصویری ما راستی ترس و وحشت در مردم آفریدن.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، به دنبال یک انفجار نیرومند در شهر بیروت صدر اعظم لبنان استعفای کابینه اش را پیشکش کرده است. سایر گزارش را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. معاهده دوستی میان افغانستان و فرانسه از امروز قابل اجرا شد. این معاهده در آغاز سال 2012 میلادی از سوی رئیسان جمهور هر دو کشور در پاریس امضا شده بود. وزیر خارجه فرانسه که برای تبادل اسناد این معاهده به کابل آمده، امروز در یک نشست خبری با همتای افغانش گفت که کشورش تا 20 سال آینده افغانستان را در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان نیز از کمک‌های فرانسه در سالهای گذشته با افغانستان قدردانی میکند. منیژه دیواز کابل گزارش میدهد.
وزیر خارجه فرانسه که برای تبادل اسناد مائده دوستی میان کشورش و افغانستان به کابل آمده است، میگوید که فرانسه به اساس این مائده افغانستان را در بخش‌های صحت، زراعت، معادن و امنیت کمک میکند. لوران فابیوس به روز شنبه پس از اعلام اجرایی شدن مائده دوستی میان کابل و پاریس گفت که این مائده برای 20 سال قابل اجراست.
تبادل این مائده سمبول روابط دوستی میان افغانستان و فرانسه است. این مائده برای 20 سال میان کابل و پاریس قابل اجرا است. مجموعه اقداماتی که برای آینده پیش بینی شده، کمک در بخش صحت، زراعت، معادن و امنیت به افغانستان است. این مائده پس از تصویب پارلمان هر دو کشور قابل اجرا شده است.
گفته می شود که در 5 سال نخست اجرایی بودن این معاهده فرانسه 300 میلیون یورو را در بخش‌های مختلف در افغانستان به مصرف می رساند. وزیر خارجه فرانسه همچنان می گوید که پاریس نیروهای امنیتی کشورش را تا سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهد ساخت. اما وی از حضور شماره از پرسونل فرانسوی پس از سال 2014 میلادی برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در این کشور نیز سخن میزند. از سوی دیگر دکتر زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان میگوید که فرانسه در تامین امنیت در سالهای پیشین در این کشور نقش بزرگی داشته است.
قربانی های فراموش ناشدنی، کمک های سخاوتمندانه و حمایت محکم فرانسه از افغانستان در 10 سال گذشته سبب کاهش تهدید تروریسم در افغانستان و منطقه و جهان گردیده و در وضع تعلیم و تربیت، صحت عامه، اقتصاد، آزادی بیان، ترقی اصل جامعه مدنی، ایجاد و تقویت بنیادهای یک دموکراسی جوان بهبود چشمگیر به وجود آورده است.
افغانستان در سال روان میلادی در کنار امضای سند دوستی با فرانسه موافقتنامه‌های درازمدت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و هند به امضا رسانیده است. کابل به این باور است که امضای موافقتنامه‌های دوستی و همکاری‌های درازمدت با شماره از کشورها سبب همکاری و کمک‌های دوامدار این کشورها پس از سال 2014 میلادی به افغانستان میگردد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:41 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک پلیس به همکاری یک آشپز دو همکار افغانش را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به قتل رسانده است. مقام های امنیتی با تایید این خبر گفتند که این حادثه دیروز در پسته امنیتی بند برق ولسوالی گرشک رخ داد. بر اساس گزارش ها طالبان هم پس از این رویداد بالای پسته نیروهای امنیتی حمله کرده و 4 پلیس دیگر را به قتل رساندند. به گفته مقامات در ولایت هلمند، فرد مهاجم در ولسوالی موساقله ولایت هلمند دستگیر شده. جزئیات بیشتر در این مورد را مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
یک پلیس و یک آشپز در پسته امنیتی بند برق ولسوالی گرشک ولایت هلمند 2 پلیس دیگر این پسته را به قتل رساندند. پس از این حادثه طالبان مسلح بر امین پسته امنیتی حمله کردند و 4 پلیس دیگر را به قتل رساندند. در این اواخر این گونه حوادث در ولایت هلمند افزایش یافته است. گاه نیروهای امنیتی افغان بر همکاران بین المللیشان حمله میکنند و گاه بر همقطران افغانشان. فرید احمد فرهنگ مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت هلمند میگوید طالبان مسلح تکتیک های جنگیشان را تغییر دادند و با شیوه های مختلف نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار میدهند. به گفته ای و این کار طالبان میان نیروهای امنیتی کشور بی باوری ها را ایجاد کرده است.
دشمن کوشش میکند که از تاکتیک های مختلف کار بگیرد. در بسیاری موارد دشمن در تاکتیک های خود ناکام میشود. 2 نفری که همکاران خود را کشتند در ولسوالی موساقلعه دستگیر شدند.
این بار نخست نیست که پلیس بر همکاران خود حمله میکند. یک ماه قبل 4 پلیس 9 تن از همقطارانشان را مسموم و بعد با فیر گلوله به قتل رساندند و از محل فرار کردند. همچنان در ماه جاری یک پلیس محلی 4 پلیس محلی دیگر را در ولسوالی مارجه این ولایت به قتل رساندند. پس از هر حادثه مقام های حکومتی افغان گفتند که این افراد از سوی طالبان گماشته شدند و پس از انجام حمله خود را دوباره به طالبان رساندند. در امین آل شماری از آگاهان امور نظامی میگویند تا زمانی که اصلاحات بنیادی در سیستم استخدام پلیس به میان نیاید این گونه حملات ادامه خواهند داشت و جلوگیری از آن ممکن نخواهد بود. زین الله استانگزه یکی از این کارشناسان میگوید
از ما
به نظر من تا کنون طالبان از تاکتیک های مختلف استفاده کردند و نسبت به دولت پیش قدم تر بودند. طالبان حمله میکنند و بعد حکومت اقدام به جلوگیری و یا شناسایی دشمن میکند. پس از این معلوم میشود که دولت برای جلوگیری از این کار گام های بنیادی را نگذاشته است و در هنگام استخدام پلیس از دقت کامل کار نگرفته است.
در گذشته طالبان مسلح مسئولیت این گونه حملات را بر عهده گرفتند، اما تا کنون در مورد حادثه‌ای که روز گذشته در ولسوالی گرشک صورت گرفت چیزی نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید آجندای سفر رئیس این شورا به پاکستان تا اکنون از سوی مقام‌های پاکستانی پذیرفته نشده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نشست سه جانبه با رهبران افغانستان و بریتانیا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفته بود که پیش از فرارسیدن عید قربان منتظر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به کشورش است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که پاکستان خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست و چون این سفرها هم سود را به دنبال نخواهد داشت. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه قرار بود رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت این شورا در جریان ماه مبارک رمضان به پاکستان برود، اما تا اکنون این سفر انجام نشده است. مشاور رابطه بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این سفر صورت خواهد گرفت، اما زمان دقیق آن را مشخص نساخت. با گفته محمد اسماعیل قاسمیار، پیش از این سفر اجندایی که توسط شورای عالی صلح افغانستان ترتیب شده باید پاکستان روی آن توافق کند.
موضوع سفر هیئت شورای عالی صلح و کشور برادر پاکستان به اعتبار خود باقی است. باز هم علت به تاخیر میفته ای است که شورای عالی صلح یک آجندای کاری را آماده کردند که البته با جانب مقابل با ما موافقه بکنند که یک سفر کاری باشد، یک تصور داشته باشد. اما موارد را نازم غور دارند. آمادگی از اونها شاید به زودی به ما اعلان شده و افتتاح شده.
آقای قاسمیار در مورد آجندایی که برای گفتگو با مقامهای پاکستانی در این سفر سوی آنان ترتیب شده جزئیات نداد، اما گفته می شود که رهایی سران زندانی طالب در پاکستان، محافظت از طالبان صلحجو و جلوگیری از صدور فتواها بر ضد افغانستان از خواسته های اساسی شورای عالی صلح افغانستان در این سفر خواهد بود. از سوی دیگر شماره از تحلیلگران افغان می گویند پاکستان تا هنوز هم در تلاش دامن زدن نامنی ها در افغانستان است و نمی خواهد در این کشور صلح و ثبات برقرار گردد. احمد سیدی یکی از این تحلیلگران می گوید تا زمانی که پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکند چون این سفرها به نتیجه خواهند بود.
آنچه که باور بودم تا اونوز پاکستانی ها آماده مصالحه و مذاکره در افغانستان نیستند. تا اونوز اجندای حمایه تروریسم، دهشتگیری و انتحار دارند. بنام تا وقتی یک کشور آماده به مذاکره و صلح نباشد، در خان صلاح الدین دهوانی هم نتیجهش تاثیر منفی خواهد بود. خوب است که هیئت افغانی نرفت، به خاطر اگر میرفت بنام دیگر از کشورهای دیگر دست خالی و دامن خالی آمد، از پاکستان هم دامن خالی می آمد.
آگاهان افغان در حال از سیاست های پاکستان انتقاد می کنند که به تازگی رئیس جمهور کرزای با فرستادن نامه های جداگانه به رهبران سیاسی و مذهبی این کشور از آنان خواهان مبارزه جدی با تروریسم شده است. پاکستان همواره به داشتن سیاست دوگانه در قبال افغانستان و تلاش برای نامن ساختن این کشور متهم شده است. اما مقام های پاکستانی با رد این ادعاها گفتند که با همکاری در جهت تامین صلح در افغانستان متحد هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار ایران را برای تجار افغان آغاز کرده است. بر اساس توافق که 6 ماه پیش میان حکومت‌های افغانستان و ایران صورت گرفت، ایران 50 هکتار زمین را در بندر چابهار آن کشور در اختیار تاجران افغان قرار می‌دهد. مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که از مجموع این زمین تا اکنون حدود 8 هکتار آن را به تجار افغان توزیع کردند. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزارت تجارت و صنایع افغانستان، توزیع زمین برای تجار افغان در بندر چابهار ایران بخشی اعظم مشکلات ترانزیتی تجار این کشور را مرفوع خواهد ساخت. انوار الحق احدی وزیر تجارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت توزیع زمین در بندر چابهار ایران را آغاز کردند و تا کنون 8 هکتار زمین را در اختیار تجار افغان قرار دادند. آقای احدی در ادامه گفت
کمپانی های افغانی که بخواهید که در چابهار بزنس داشته باشن، اونا میتونن که پلان کاری خود به وزارت تجارت بیارن، ما ارزیابی میکنیم و در نتیجه ارزیابی برای کسایی که خواسته باشه برایشان زمین توزیع میکنیم در چابهار. فعلا 50 هکتار است و ممکن ما از تابار کمتر از 8 تا 10 هکتار هنوز زیادتر از این توزیع نکردیم، هنوز زمین زیاد مانده، متشبثین هر قدر زود میتونن به ما رجوع کنن. اگر تقاضا بسیار زیاد شد برای ما اداره چابهار گفته که امکانی آمسته که برای ما زمینی بیشتر هم مهیا بسازه.
حکومت ایران 6 ماه قبل توافق را با حکومت افغانستان به خاطر در اختیار قرار دادن همین زمین به امضا رسانده است. به اساس این توافقنامه ایران 50 هکتار زمین را در ساحه بندر چابهار آن کشور در اختیار تجار افغان قرار می دهد. مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند هر متر مربع این زمین را در بدل 25 افغانی در اختیار تجار قرار می دهند. به گفته این مقام ها استفاده از بندر چابهار زمینه خوب تجارت میان افغانستان و کشورهای منطقه مساعد می گردد. در همین حال شماری از تجار کشور از آغاز توزیع زمین در بندر چابهار ایران اظهار خوشی می نمایند. اما میگویند تنها توزیع زمین کافی نمی باشد. حکومت باید به گونه جدی از تجار کشور حمایت نماید. الحاج رحمدین حاجی آقا رئیس بورد مشورتی متشبثین خصوصی افغانستان یکی از این تجار.
در کشورهای ایران، پاکستان و چین برق و زمین برای تاجران رایگان توزیع می شود. دلیل این که در صادرات عقب هستیم این است که هیچ ارگان تاجر را حمایت نمی کند. با فابریکه‌داران ما کسی کمک نمی کند. آنها برق ندارند. زمین برای آنها به مشکل داده می شود. اگر حکومت افغانستان بخواهد که فقر از میان برداشته شود و واردات کاهش یابد، باید 100% تجار افغان را حمایت کند.
افغانستان از لحاظ جغرافیایی کشور است مهاد به خشکه و اکثر اموال مورد ضرورت خود را از طریق پاکستان و ایران وارد کشور می کند. توزیع زمین در بندر چابهار ایران در حال آغاز می گردد که تجار افغان در بندر کراچی پاکستان با مشکلات زیاده مواجهند. شماره از تجار و آگاهان سیاسی می گویند پاکستان از بنادر تجارتی خود به عنوان حربه سیاسی در مقابل مردم و حکومت افغانستان استفاده می کند. آگاهان می گویند استفاده از بندر چابهار ایران ممکن فشارهای سیاسی پاکستان بر این کشور را کاهش بدهد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
ساعت 6:53 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برخی از رسانه ها در کشور با نشر گزارش های نادرست افکار عمومی را مغشوش میسازند. سید مخدوم رهین امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اخیراً برخی از رسانه ها در کشور موضوع خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان را طور انعکاس دادند که باعث نگرانی در میان مردم شده است. وی گفت که به هدف رفع این گونه مشکلات نشست را زیر نام جلسه مشورتی بحث روی کدهای اخلاقی و معیارهای خبرنگاری در کابل راه اندازی کردند. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ به گونه مشخص از هیچ رسانه نام نگرفت، اما گفت که برخی از رسانه ها با نشر گزارش های ضد و نقیض مردم را در مورد آیندهشان سخت نگران ساختند. سید مخدوم رهین وزیر این وزارت به روز شنبه در یک نشست مشورتی در کابل گفت که شکایات موجودند که برخی از رسانه ها معیارهای قبول شده خبرنگاری را در گزارش ها و نشر برخی از برنامه هایشان در نظر نمی گیرند. وی گفت که به خاطر رفع نگرانی مردم از این بابت نشست مشورتی را پیرامون بحث روی ساخت کدهای اخلاقی و معیارهای خبرنگاری برا انداخته اند. وی در ادامه حرفهایش گفت:
در این اواخر میبینید که درباره 2014 صحبت بسیار زیاد میشه که اگر عسکر خارجی برآمد خدا میدانه چطور میشه. متاسفانه بعضی از رسانه های تصویری ما راستی ترس و وحشت در مردم آفریدن. هیچ کس فکر نمی کنه که یک ملت 3000 ساله وقتی که آیساف و ناتو نبود چه قسمی زندگی میکرد. حتی تعداد از خانواده ها گفتن باید زود از کابل برای کوچ کنیم یک جای بریم که خدا نخواسته اینجا باز به این ترتیبی که تبلیغات میشه جوی خون جاری میشه. تمام این مسائل از روی استنباط چند رسانه.
در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ از نشر برخی از تصاویر ضد اخلاقی و برهم زدن امنیت روانی مردم از سوی برخی از رسانه‌های خصوصی انتقاد کرد. در این حال شماری از مسئولان رسانه‌ها که در این نشست حضور داشتند اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد انتقاد قرار داده و حکومت را متهم کردند که در صدد سانسور رسانه‌ها برآمده است. نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار گفت که حلقات در حکومتان که تلاش می‌ورزند تا کنترل رسانه‌های آزاد در کشور را پس از سال 2014 در دست گیرند. وی می گوید
آنچه به عنوان یک تحلیل در ذهن ماست این است که کسانی و حلقه های در تلاش هستند تا رسیدن به سالهای 2014 و حوادث پس از او وضعیت رسانه ها را و فضای رسانه ها را به گونه مدیریت بکنند که بتانه در کنار اهدافی که اونا دارن برشان کارساز باشند.
این نشست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی برگزار می شود که چند قبل رئیس جمهور کرزی به مسئولان این وزارت دستور داد تا فعالیت رسانه هایی را که به باور آقای رئیس جمهور خلاف منافع ملی نشرات دارند نظارت نماید. این درخواست رئیس جمهور کشور عکس العمل های نهادهای حمایت از رسانه های آزاد در کشور را به همراه داشت. هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در پی سانسور و یا محدود ساختن آزادی بیان در کشور نمی باشند، اما این گونه اقدامات تازه سبب نگرانی برخی از مسئولان رسانه ها شده است. در نشست امروزی فیصله شد که 2 تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و 13 نماینده رسانه های آزاد در کشور روی ساختن کدهای اخلاق خبرنگاری کار کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کابینه لبنان اجلاس اضطراری را برگزار کرده است. این نشست به دنبال اعتراض‌های برگزار شد که در پی یک انفجار نیرومند در شهر بیروت رخ داد. معترضان به خاطر کشته شدن یک مقام ارشد استخبارات لبنان در بمبگذاری دیروز خشمگین بودند. بیشتر در مورد تحولات مربوط به وضعیت لبنان از مصطفی صدیقی بشنویم.
صدر اعظم لبنان نجیب میقاتی استعفای کابینه اش را پیشکش کرده، اما رئیس جمهور این کشور از او خواسته تا برای مدت کابینه اش را نگه دارد. این اقدام صدر اعظم به دنبال یک انفجار در شهر بیروت مرکز لبنان صورت میگیرد. در این انفجار یک مقام ارشد استخبارات لبنان جنرال وسام الحسن با 7 تن دیگر کشته شدند و بیش از 80 تن دیگر در این بمبگذاری زخمی شدند. به دنبال این انفجار 10 معترض و مردان مسلح جاده ها را با سوختاندن تایرهای موتر مسدود کردند. مردم خشمگین به نظر می رسیدند و یک باشنده بیروت در مورد انفجار دیروز در این شهر در صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت
It's really terrible to put such a big explosion in a residential neighborhood. We are all under shock.
واقعا وحشتناک است که چنین یک انفجار در یک محل رهایشی اتفاق می‌افتد. ما هم تکان خورده ایم و وضعیت در لبنان در کل خراب است. امنیت نیست، حکومت نیست، روزمره رنج می‌کشیم.
No security, no government. We are suffering every day.
برخی از سیاستمداران رئیس جمهور سوریه بشار الاسد را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. این نگرانی هم ابراز شده که احتمال دارد موجی از جنگ داخلی در سوریه به لبنان هم کشانده شود. بر اساس گزارش وسام الحسن مقام ارشد استخبارات لبنان رهبری تحقیقات را در مورد کشته شدن رفیق حریری صدر اعظم سابق این کشور به عهده داشت. بر اساس گزارش گمان می رود که سوریه و متحد لبنانیان گروه حزب الله در این قتل که در سال 2005 رخ داد دست داشته باشند. اما گروه های مذهبی لبنان در مورد سوریه به 2 گروه تقسیم شدند. یک تعداد از بشار الاسد حمایت می کنند و عده هم از شورشیان سنی که علیه رژیم سوریه می جنگند پشتیبانی می کنند. در این حال وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی که کشورش از حامیان نیرومند رژیم سوریه و حزب الله لبنان است این بمب گذاری را تقبیح کرده و گفته است که به بیروت مسافرت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها صالحی اسرائیل را به انجام این حمله متهم دانسته، اما یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است چون این یک ادعا از مرز اظهارات به شدت احساساتی هم گذشته است.
از تازه‌ترین ها در لبنان بعد دنبال یک انفجار نیرومند در شهر بیروت شنیدید. تشکر از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل شد. نشرات امروز رادیو آزادی در همین لحظات به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. بعد از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را هم روی همین امواج فراموش نکنین. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.